دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای داعش شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق را اشغال کردند. یک ساختمان متعلق به پلیس فرودگاه کراچی هدف تیراندازی قرار گرفت. اجساد سوخته شده 7 تن از کارگران فرودگاه کراچی امروز در میان بقایای آتش سوزی آن فرودگاه پیدا شد. درود شنوندگان ارجمند. در عراق به دنبال چند روز درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان طرفدار القاعده، صبح امروز کنترل شهر موصل به دست شبه نظامیان افتاد. هزاران نفر از ساکنان شهر به سمت مناطق کردنشین به راه افتادند و گفته می‌شود صدها تن از زندانیان هم از طرف نیروهای شبه نظامی طرفدار القاعده آزاد شدند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صبح سه‌شنبه موصل، دومین شهر بزرگ عراق، به تصرف شبه نظامیان طرفدار القاعده درآمد. درگیری‌های شدید در چند روز اخیر در مناطق شرقی موصل بین نیروهای دولتی و هواداران دولت اسلامی عراق و شام یا داعش ادامه داشت، اما شامگاه دوشنبه با ورود نیروهای داعش به مرکز شهر و تصرف ساختمان استانداری و به دنبال آن تصرف زندان‌ها، فرودگاه و مراکز دیگر دولتی، صبح سه‌شنبه کنترل موصل از دست نیروهای دولتی خارج شد. یکی از مقامات وزارت کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفته است کنترل شهر موصل دیگر در دست دولت نیست و شبه نظامیان بر آن حاکمند. برخی از گزارش‌ها هم حاکی از آن است که نیروهای داعش پس از تصرف شهر حدود 1400 نفر از زندانیان را آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، همزمان با شدت یافتن درگیری‌ها، هزاران تن از ساکنان شهر به سمت مناطق کردنشین مانند اربیل و دوهوک پناه بردند. پیش از شدت یافتن زد و خوردها، دولت مرکزی دستور تخلیه خوابگاه دانشجویان دانشگاه موصل را هم صادر کرده بود. دو حزب کرد عراق نیز روز دوشنبه دفاتر خود را در این شهر تخلیه کردند. در همین حال، به گزارش خبرگزاری دوآنه ترکیه، صبح سه‌شنبه نیروهای داعش نزدیک به 30 نفر از رانندگان کامیون‌های ترک را به گروگان گرفتند. گفته می‌شود داعش حدود 3000 نفر از نیروهایش را برای تصرف شهر موصل به منطقه اعزام کرده است. موصل که در فاصله 360 کیلومتری بغداد قرار دارد، دومین شهری است که در چند ماه اخیر به دست نیروهای طرفدار القاعده افتاده است. در ماه ژانویه سال جاری و به دنبال تظاهرات سنی‌های استان انبار، کنترل شهر فلوجه به دست نیروهای داعش افتاد و تاکنون دولت مرکزی نتوانسته شبه نظامیان طرفدار القاعده را از منطقه خارج کند. داعش یا دولت اسلامی عراق و شام که در جنگ داخلی سوریه اعلام موجودیت کرد، یکی از افراطی‌ترین گروه‌های اسلامگرای منطقه به شمار می‌آید. این گروه در سوریه به طور همزمان با دیگر گروه‌های مسلح اپوزیسیون آن کشور و نیروهای دولتی درگیر بود. دولت نوری‌المالکی تا کنون واکنشی رسمی نسبت به تصرف شهر موصل از طرف شبه نظامیان داعش نشان نداده است.
این صدای رادیو فرداست.
48 ساعت پس از حمله طالبان به فرودگاه کراچی، امروز یک ساختمان متعلق به آکادمی پلیس فرودگاه کراچی هدف تیراندازی قرار گرفت. یک سخنگوی آکادمی گفت 2 فرد مسلح به سوی این ساختمان تیراندازی کردند و پس از آتش متقابل نگهبانان گریختند. به دنبال این تیراندازی پروازهای فرودگاه کراچی مدتی متوقف شد و نیروهای نظامی و پلیس منطقه را محاصره کردند. دقایقی پیش طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. اجساد سوخته شده 7 تن از کارگران فرودگاه کراچی امروز در میان بقایای آتش سوزی آن فرودگاه پیدا شد و شمار کشته شدگان حمله به فرودگاه کراچی به 37 تن رسید. در پی حمله یک شنبه شب طالبان به فرودگاه کراچی، بخشایی از آن فرودگاه تومه آتش شده بود. کارگران در سردخانه فرودگاه پنهان شده و قبل از آتش سوزی به وسیله تلفن همراه با خانواده‌هایشان در تماس بودند. طوفان در آلمان جان 6 نفر را گرفت. طوفان شدید در بخش‌های از آلمان دیشب به مرگ 6 تن منجر شد. این افراد بر اثر سقوط درخت در شهرهای دوسلدورف، کلن و کرفلد کشته شدند. شرکت راه آهن آلمان از اختلالات عمده در ساعات حرکت قطارها خبر داده و پروازهای متعددی از فرودگاه دوسلدورف لغو شد یا به تأخیر افتاد. سفر دو روزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ترکیه موضوع روابط دو کشور را در کانون توجه ناظران داخلی و بین‌المللی قرار داده است. یک هیئت 90 نفره که بسیاری از چهره‌ها و فعالان بازرگانی و اقتصادی در آن هستند، حسن روحانی را در این سفر که اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران پس از 2 دهه به ترکیه است همراهی می کنند. فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان می پرسد روابط اقتصادی ایران و ترکیه و ظرفیت دو کشور همسایه برای گسترش همکاری ها در چه حدودی است. فریدون خاوند:
ترکیه در عرصه اقتصادی هم رقیب ایران هست و هم شریک ایران. به عنوان رقیب، اقتصاد ترکیه در 3 دهه گذشته اقتصاد ایران رو با فاصله زیاد پشت سر گذاشته، به خصوص در 10 سال گذشته که برای ترکیه یک دهه طلایی بود و برای ایران یک دهه سقوط. ترکیه صادراتش 5 برابر شد، در زمره قدرت‌های نوظهور و در گروه 20 قدرت بزرگ اقتصادی دنیا جا گرفت. بدون داشتن نفت و گاز به یک گذرگاه بزرگ انرژی تبدیل شد، در حالی که ایران بیش از پیش در کام یک اقتصاد ضعیف دولتی و نفتی فرو رفت و به خصوص زیر ضربه تحریم بیش از همیشه از نفس افتاد و در زمینه‌های مختلف میدان رو به ترکیه باخت. ولی در همون حال ایران و ترکیه شرکای نزدیک اقتصادی هم هستند. حجم روابط بازرگانیشون به 15 میلیارد دلار در سال میرسه. ایران مهمترین تامین کننده نفت و یکی از مهمترین تامین کننده های گاز ترکیه است. 1,200,000 توریست ایرانی هر سال به ترکیه میرند. به گفته وزیر اقتصاد ترکیه 3,500 شرکت با سرمایه ایرانی در اون کشور فعالیت دارند. خلاصه اینکه علاقه های اقتصادی بین دو کشور سال به سال زیادتر میشه. به تازگی هم یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اونها به امضا رسیده.
خب هر دو کشور آقای خاوند، هم ایران و هم ترکیه، در واقع از تمایل خودشون صحبت کردن و ابراز امیدواری کردن که این علاقه ها رو و این روابط اقتصادی رو در آینده نزدیک 2 برابر بکنن. فکر میکنین چه این چیزی ممکن باشه؟
ظرفیت افزایش مبادلات بازرگانی بین دو کشور زیاده. حجم مبادلات اونها در سال 2012 رسید به 22 میلیارد دلار، ولی به دلیل تحریم ها در سال 2013 سقوط کرد به زیر 15 میلیارد دلار. بنابراین حجم مبادلات دو کشور به سرعت میتونه از 30 میلیارد دلار هم بالاتر بره. منتها در این مبادله ایران عمدتاً صادرکننده مواد خام هست و از ترکیه کالاهای ساخته شده دریافت میکنه. البته گناه این مبادله نابرابر به گردن ایران هست که نتونسته اقتصادش رو نوسازی بکنه.
و تا به حال ایران و ترکیه، شما از حجم بالای روابط اقتصادی، حجم قابل توجه به حال گفتید، توی چه زمینه‌های و عرصه‌های در واقع مبادلات و فعالیت‌های بیشتری داشتن؟
مزیت بزرگ ایران در برابر ترکیه نفت و گازه. در عوض ترکیه‌ای ها در رشته های گوناگون صنعت و خدمات پیشرفت های زیادی کردند، از نساجی و ساخت و ساز گرفته تا توریسم و حمل و نقل هوایی و بانکداری. همه اینها میتونن عرصه های بسیار مساعدی رو برای همکاری های ایران و ترکیه به وجود بیارن و دو کشور رو تبدیل بکنن به ستون همگرایی منطقه‌ای در خاورمیانه.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو می کرد. خبرگزاری ها گزارش می دهند به نقل از رئیس پارلمان عراق که گروه داعش به گفته رئیس پارلمان عراق کل استان نینوا در عراق را تصرف کرده است. اشاره می کنیم که شهر موصل مرکز استان نینواست و در جوار مرز سوریه قرار دارد. خبرها را پی می‌گیریم. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه به خبرگزاری آن کشور گفت که مقاماتی از ایران و فرانسه روز چهارشنبه فردا با هم دیدار و درباره گفتگوهای هسته‌ای رایزنی خواهند کرد. همچنین مقامات روسیه از دیدار با مقامات ایران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم اطلاع دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس گفته است که پس از مذاکرات مستقیم با ایران، فرانسه با دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره ایران گفتگو خواهد کرد. پیشتر عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه، در گفتگو با ایرنا از دیدار قریب الوقوع ایران با هیئتی آلمانی نیز اطلاع داده بود. هفتمین جشنواره خوشنویسی با شرکت هنرمندان 30 کشور دنیا در الجزایر برگزار شد. محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه، و امیر احمد فلسفی، استاد خوشنویسی در ایران، از داوران بخش مسابقه این فستیوال بودند و دو خوشنویس ایرانی هم در پایان به مقام‌های اول و دوم دست یافتند. از این جشنواره بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
یکی از رویدادهای بزرگ فرهنگی هنری در الجزیره پایتخت الجزایر، جشنواره خوشنویسی و بخش رقابتی آن است که به تازگی هفتمین دور از فعالیت خود را پشت سر گذاشت. برگزاری نمایشگاهی با بیش از 200 تابلوی خوشنویسی از هنرمندان 30 کشور شرکت کننده و برپایی کارگاه خوشنویسی برای دوستداران این هنر از جمله برنامه‌های جنبی این فستیوال بود. در این جشنواره همه ساله خوشنویسان در دو بخش خوشنویسی کلاسیک و مدرن هم به رقابت می‌پردازند. یکی از 5 داور بخش مسابقه جشنواره خوشنویسی در الجزایر، محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه، است که در گفتگو با رادیو فردا از این فستیوال بیشتر گفته.
در این دوره از فستیوال خوشنویسان از 30 کشور جهان شرکت کرده بودند و مثل همیشه خوشنویسان ایرانی خوش درخشیدند، چرا که برخلاف کشورهای دیگه هنر خوشنویسی از سالهای سال در ایران رونق داشته و این هنر از دوره اول دبستان به نوآموزان آموخته میشه و خط خوش نستعلیق که به ابتکار ایرانیان به وجود اومده در دنیا طرفداران زیادی داره. عرب به او میگن خط نستعلیق، در صورتی که اسمش از خط فارسی. امسال علاوه بر 4 خوشنویس ایرانی، خطاطان کشورهای چین، مالزی، هند، پاکستان، تونس، فرانسه، عمان، آمریکا، اسپانیا و خلاصه از 30 کشور در این فستیوال بودند. در روزهای برگزاری جشنواره خوشنویسان، کارگاه‌های آموزشی و همینطور سخنرانی پیرامون خط و خط‌نگاری رونق داشت و همچنین ما یک کارگاهی داشتیم که وسایل مورد نیاز خطاطان مثل کاغذ مخصوص، قلم و انواع جوهر، کارد قلم تراشی و خلاصه هر چیزی که مربوط به نوشتن خط بود توی این کارگاه‌ها دیده می‌شد. در این دوره از بین 5 داور فستیوال، 2 نفر ایرانی یعنی من و استاد امیر احمد فلسفی حضور داشتیم و 1 داور از عراق بوده، 6 داور از الجزایر و 1 داور از تونس. سعی می‌کردیم که قضاوتمون طوری باشه که تمام کارها به دقت دیده بشه و ارزیابی بشه. در رشته خط مدرن آقای عین‌الدین صادق‌زاده از ایران رتبه اول رو برنده شد و آقای حسین غلامی باز هم از ایران در زمینه خوشنویسی خط کلاسیک رتبه دوم رو به دست آورد.
آقای محمود زندرودی، نقاش ساکن فرانسه و داور جشنواره خوشنویسی در الجزایر، در پایان این گفتگو یادآور شده آقای عین‌الدین صادق‌زاده و آقای حسین غلامی، استاد و مدرس خوشنویسی در ایران که در دو رشته خوشنویسی مدرن و کلاسیک به ترتیب به مقام‌های اول و دوم دست یافتند، ضمن اعطای تقدیرنامه جشنواره الجزایر به آنها 2 جایزه نقدی هم ارزش 6000 و 4000 دلار دریافت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. فشرده خبرها 14:30 ایران.